ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر خارجه روسیه میگوید پیشنویس توافق هسته‌ای ایران در آستانه کامل شدن است. به گفته یک مقام آمریکایی، گروه خراسان تهدیدی جدی و فوری برای پروازهای تجاری است. و عملیات گسترده پاکسازی شرق افغانستان از طالبان آغاز شد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و بخش خبری این ساعت رو تقدیم میکنم. با وجود اظهارات بدبینانه مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره مذاکرات هسته‌ای، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که پیشنویس توافق هسته‌ای ایران در آستانه تکمیل شدن است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای لاوروف گفت: من به شکل محتاطانه خوشبینم. بخش عمده متن پیشنویس آماده است، اما جزئیات کوچک ولی مهمی باقی مانده است. در حالی که از فرصت توافق نهایی ایران و قدرت‌های جهان حدود 8 هفته باقی مانده، یکی از مقام‌های آمریکایی روز جمعه گفت که برای این توافق هنوز شکافی جدی وجود دارد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز در نشستی خبری در نیویورک گفت زمان باقی مانده برای رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای کم است و پیشرفت تا کنون کم بوده است. او افزود برای رسیدن به توافق به تصمیم‌های مهم نیاز است. یکی از مقام‌های ارشد امنیتی آمریکا گفت گروه اسلام‌گرایی که به نام خراسان شناخته می‌شود، یک تهدید امنیتی فوری و جدی برای هواپیماهای مسافربری اروپایی و آمریکایی است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جان پیستول، رئیس اداره امنیت حمل و نقل در آمریکا، افزود علت حملات اخیر به این گروه که در سوریه فعال است، اخلال در نقشه حمله این گروه بوده که وارد مرحله اجرایی شده بود. به گفته او، اعضای این گروه وابسته به القاعده در حال تحقیق بر روی مواد انفجاری بودند که امکان دیده نشدن در دستگاه‌های امنیتی فرودگاه‌ها را داشته باشند. دولت اوباما روز 27 شهریور برای نخستین بار وجود این گروه را تایید کرد. مقام‌های امنیتی افغانستان اعلام کردند که از روز شنبه یک عملیات گسترده نظامی را علیه نیروهای طالبان در شرق این کشور آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سری جدید حملات طالبان در منطقه آجرستان در ولایت غزنی بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. از میان این قربانیان 12 تن به روش بریده شدن سر از بدن کشته شدند. محمد علی احمدی، معاون والی غزنی، به خبرگزاری فرانسه گفت که سربازان افغان به همراه نیروهای پلیس عملیاتی را برای پاکسازی این منطقه از شبه نظامیان طالبان آغاز کردند. وزارت کشور افغانستان نیز اعلام کرد که برای این عملیات نیروی کمکی به ولایت غزنی فرستاده شده است. در خبری دیگر، دولت افغانستان اعلام کرد که به دلیل بیپولی حقوق صدها هزار تن از کارمندان دولت در این کشور در ماه آینده با تأخیر پرداخت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نداشتن پول کافی برای اداره دولت یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی اشرف غنی است که روز دوشنبه با ادای سوگند به مقام ریاست جمهوری خواهد رسید. به گفته الحج محمد حق، مدیر کل خزانه‌داری در وزارت دارایی افغانستان، این کشور به 116 میلیون دلار برای پرداخت حقوق کارمندان دولت نیاز دارد. اخیراً افغانستان از آمریکا خواست که 537 میلیون دلار به این کشور کمک کند، اما به گفته آقای حق این کمک هنوز از سوی آمریکا تایید نشده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دیپلمات‌های ایرانی و غربی نزدیک به مذاکرات هسته‌ای تهران و گروه 5 به علاوه یک روز جمعه گفتند که دو طرف به پیشرفت کوچکی در اختلاف نظرهای خودشون از جمله در مورد غنی‌سازی اورانیوم دست پیدا کردند. هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه یک صبح جمعه در نیویورک پایان پیدا کرد. بهروز کارونی گزارشی داره در همین باره.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در پایان مذاکرات هسته‌ای در نیویورک گفت اختلاف نظرها همچنان جدی هستند. آخرین دور مذاکرات جمعه شب به وقت نیویورک بین وزیران امور خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، طرفین پس از 2 ساعت گفتگوی مفید و سازنده نتوانستند به نقطه نظر مشترکی برای رفع اختلاف نظرها برسند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران مقیم بریتانیا، با اشاره به اینکه از حدود 3 ماه پیش مواضع ایران انعطاف ناپذیرتر از گذشته شده است، می‌افزاید:
مذاکرات فنی که ایران با آژانس انجام می‌داد باید در جهت رفع ابهام از گذشته برنامه اتمی ایران پیشرفت می‌کرد. ایران تلویحاً قبول کرد یکی از بزرگترین موارد اختلاف رو بهش نزدیک بشه و اون دادن اطلاعاتی در مورد انجام آزمایش بر روی یک ماشه اتمی است یا شلیک نوترونی که گفته میشه در پارچین صورت گرفته. آژانس همیشه می‌خواست از این مرکز بازدید بکنه و در طول 2 سال گذشته آقای آمانو به صورت فوری و یک ضرورت الزام‌آور از جمهوری اسلامی تقاضای بازدید از پارچین داشت. تا 3 ماه پیش امکان بازدید از پارچین همچنان مطرح بود، به خصوص وقتی 2 رشته از مذاکرات اخیر ایران با آژانس به صورت نسبتاً موفقیت آمیزی پیشرفت کرد و ایران تلویحاً پذیرفت، نه به علت نظامی که به علت کمک به کشف نفت یا کارهای معدنکاری یا سدسازی نیاز به انفجار با قدرت بالا داشته، احتمالاً چنین کاری انجام داده. به این علت گفته میشد که امکان اجازه بازدید از پارچین ممکنه صادر بشه، ولی دیدیم که در طول 3 ماه گذشته مواضع ایران سخت‌تر شد و اجازه بازدید از پارچین به عنوان یک مرکز نظامی مطلقاً رد شد.
آقای تقی‌زاده در مورد مذاکرات ایران با گروه 5+1 نیز عقیده دارد؟
مذاکرات سیاسی هم همین مشکلات رو داشته. ما یک روز از راکتور آب سنگین عراق صحبت میکنیم، یک روز از تعداد سانتریفیوژ هایی که آقای خامنه‌ای با مداخله مستقیمشون اعلام کردن ما بیشتر از 190 هزار سو ظرفیت جداسازی اورانیوم رو احتیاج داریم و این ما هستیم که نیازمون رو به سوخت اتمی تعیین میکنیم. به هر حال این مورد اخیر هم یک مانع تازه در مسیر مذاکرات قرار داد و باعث شد که نه تنها راکتور عراق و آینده اون و احتمال تبدیل اون به یک راکتور غیر آب سنگین که مسئله ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم هم به صورت یک مانع پیش پا باقی بمونه. ولی از نظر ایران شاید بزرگترین مانع رفع تحریم هاست. تحریم هایی که آمریکا به عنوان یک سلاح کارآمد تا به حال علیه ایران مورد استفاده قرار داده و برداشتن تحریم‌ها به همون نسبتی صورت می‌گیره که راه بازگشت ایران به مسیر گذشته‌ای که ابهام‌آمیز است بسته بشه.
8 هفته تا ضرب‌الاجل دستیابی به توافقی همه جانبه بین ایران و گروه 5+1 باقی مانده است. به نوشته ای رویترز، یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت طرفین به تفاهم در همه موارد دست نیافتند و افزود البته در برخی موارد به درک متقابل رسیدیم که به پیشرفت درباره موضوعات باقی مانده کمک خواهد کرد. او اشاره کرد که طرفین باید تصمیمات دشواری اتخاذ کنند و افزود ما در انتظار آن هستیم که ایران برخی اقدامات لازم را برای دستیابی به توافق همه جانبه انجام دهد. یک دیپلمات دیگر نیز گفت اعضای گروه 5+1 و ایران توافق کرده اند که باز هم در هفته‌های آینده دیدار کنند، اما تاریخ مشخصی را ذکر نکرد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در کنفرانسی مطبوعاتی در نیویورک گفت
مصالحه‌ای که احترام دو طرف حفظ شده باشه، مصالحه‌ای که به نفع دو طرف باشه و مصالحه‌ای که از یک سمت حقوق مردم ایران ملحوظ شده باشه و از طرف دیگر شفافیت لازم برای اعتماد برای کشورهایی که احتمالاً نگرانی دارند تأمین شده باشه. این همون معامله برد بردی است که ما در پی آن و دنبال آن هستیم. زمان باقی مانده برای توافق کوتاه است. پیشرفت‌هایی که در روزهای گذشته ما مشاهده کردیم بسیار بسیار کند بوده است.
او درباره فضای مذاکرات هسته‌ای در نیویورک گفت همه مایلند توافق به دست بیاید و معضلات پیش رو حل شوند. حسن روحانی با طرح این موضوع که ایران تعدیل‌های ممکن را در چارچوب منافع ملی خود انجام داده است، خواستاران شد که طرف مقابل به گفته او در زمینه خواسته‌هایی که مطرح می‌کند تجدید نظر کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز جمعه گفت که توافق ایران و گروه 5+1 در پاییز سال گذشته در ژنو کمک کرد تا جهان امنیت بیشتری داشته باشد. بر اساس توافقنامه ژنو، تهران تعهد کرد فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند و اعضای گروه 5+1 نیز پذیرفتند از شدت تحریم‌های ایران بکاهند. آقای کری همچنین ابراز امیدواری کرد که دو طرف در هفته‌های آتی به توافقی که به سود جهان تمام شود دست یابند. در همین حال به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد مذاکرات هسته‌ای در نیویورک گفت که پیشرفت‌هایی در این دور به دست آمده است. او محتاطانه نسبت به فرجام مذاکرات هسته‌ای ابراز خوشبینی کرد.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدیم در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 و اختلاف نظرهایی که وجود داره. پیام‌های تلفنی شما رو هم میشنویم. نظر برخی از شنونده ها در مورد سفر حسن روحانی به نیویورک.
من فکر میکنم مسیر سیاست خارجی باید تو دانشکده‌های روابط بین الملل و حقوق و علوم سیاسی تعیین بشه و نه در تریبون‌های دیگر. من این سوال رو از اصولگرایان عزیز دارم که آیا خوب بود رئیس جمهور ما به جای دیدار با نخست وزیر انگلیس و فرانسه بره با رئیس جمهورهای بوتسوانا و بنین و گینه بیساو نهار کاری بخوره؟
مسئله هسته‌ای، مسئله تروریسم و مسئله حقوق بشر تا موقعی که ولایت فقیه و حکومت جمهوری اسلامی در ایران برقرار حل نخواهد شد، نه با مذاکره ظریف و روحانی و 5 به علاوه 1، نه با احمدی نژاد، نه با خاتمی، نه با بنی صدر، نه با هیچ فردی که از دل جمهوری اسلامی بیرون باید باشه. این رژیم قده سرطانیه، باید از بین بره. بهمن هستم از تهران.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042021122112 در اختیار شماست. شما هم میتونید زنگ بزنید، هر نظری که دارید با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید. در حالی که حدود یک ماه از استیضاح وزیر علوم تحقیقات و فناوری میگذره، نمایندگان اصولگرای مجلس میگن هنوز اصلاحات مورد نظر اونها در این وزارتخانه صورت نگرفته. در حال حاضر محمد علی نجفی سرپرستی وزارت علوم رو بر عهده داره و هم او و هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قبلا گفته بودند که راه وزیر علوم سابق در این وزارتخانه ادامه پیدا میکنه. فرین عاصمی گزارشی داره در همین باره.
محمد صالح جوکار نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته که علارغم استیضاح و برکناری وزیر سابق علوم تحقیقات و فناوری، نمایندگان مجلس هنوز شاهد اصلاحات مورد نظر و تغییر رویه این وزارتخانه نیستند. آقای جوکار جمعه 4 مهر ماه به خبرگزاری مهر گفت که مشکلاتی که موجب استیضاح رضا فرجی دانا شد همچنان در وزارت علوم وجود دارد. استفاده از افراد مرتبط با جنبش اعتراضی بعد از انتخابات سال 88 در مدیریت وزارت علوم و بازگرداندن شماری از استادان و دانشجویان اخراج شده به دلایل سیاسی و عقیدتی به دانشگاه‌ها از دلایل اصلی استیضاح وزیر پیشین علوم توسط مجلس بود. با برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، محمد علی نجفی توسط رئیس جمهوری ایران به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شد. بر اساس قانون رئیس جمهوری باید ظرف 3 ماه از انتصاب سرپرست وزیر جدید را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. اما آقای جوکار از اینکه به گفته او فرد مدیر و مدبری در رأس وزارت علوم وجود ندارد که سیاست‌های بالادستی و کلان نظام را اجرا کند، ابراز تأسف کرده است. این نماینده اصولگرای مجلس گفته آقای نجفی مریض است و به همین دلیل از سازمان میراث فرهنگی استعفا داد. بنابراین چگونه می‌تواند وزارت علوم را مدیریت کند؟ سخنان محمد صالح جوکار در حالی بیان شده که بعد از برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم، هم حسن روحانی رئیس جمهوری و هم خود محمد علی نجفی تاکید کرده بودند که راه وزیر سابق در وزارتخانه علوم ادامه خواهد یافت. محمد علی نجفی شنبه 5 مهر ماه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که فکر نمی‌کند تا کنون با کسی درباره تصدی مسئولیت این وزارتخانه صحبت شده باشد. سرپرست وزارت علوم افسوده فرصت مشخص شده برای حسن روحانی در مجموع 3 ماه است که از این 3 ماه حدود 1 ماه و 3 روز آن گذشته و فرصت او حداکثر تا 2 ماه دیگر تمام می شود و احتمالاً او قبل از اینکه فرصت به اتمام برسد در این مورد تصمیم خواهد گرفت. محمد علی نجفی در ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی ایرانی از طرف رئیس جمهوری به عنوان گزینه تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد، اما مانند رضا فرجی دانا به مسائلی مانند ارتباط با فتنه متهم شد و رأی اعتماد نگرفت. رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های نزدیک به او در جمهوری اسلامی به جنبش اعتراضی سال 1388 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری فتنه و به معترضان فتنه‌گران می‌گویند.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. بخش بعدی خبرها پان